پس به آغاز سلامی کن. صبحتون پرخیر و برکت. زندگی مانند یک فنجان چای گرم و آرام بخش خواهد بود اگر در بهترین لحظه زندگی بهره رو از اون ببری. کلمه سحرانگیز سلام چه قدرتی دارد برای تابش محبت. حس کردید که بیانش چه خونگرمی در رگ صبح می‌دواند؟ سلام را هدیه می‌کنم به تمامی اهالی صبح. سلام، صبح بخیر. تبریک عرض میکنم خدمت یکایک که شما هموطنان عزیز و ارجمند، حلول ماه مبارک رجب و میلاد فرخنده و با سعادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام رو. از این لحظه به اتفاق دیگر همکارانم با بخش اول برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. دعوت میکنم در این لحظه شنونده ی برنامه حیات خلوت باشید.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
به نام خدا. سلام، در برنامه حیات خلوت هستیم. با نگاهی به زندگی نخبگان و پژوهشگران و شخصیت‌های شناخته در عرصه علوم و دانش، فرهنگ و هنر، بار دیگر در حیات خلوت آقای دکتر محمدعلی رجبی دوانی هستیم، مشهور به محمد رجبی، اندیشمند، نویسنده، پژوهشگر حوزه فلسفه هنر، زیبایی شناس و از مدیران فرهنگی ایران. هیئت علمی دانشگاه شاهد، دانشکده هنر. آقای دکتر دوانی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم شما عرض سلام و ادب دارم.
من اشاره داشته باشم که شما صاحب دو نشان هنری درجه یک هستید، در نگارگری و در نقاشی، معادل هست با دکترا در نظام آموزشی ما. در قم متولد شدید، اصالتا دوانی هستید، اهل دوان. اصلا از دوان یاد، خاطره و شناخت دارید آقای دکتر دوانی؟
ما که در دوان نبودیم، پدرم هم بله 9 سالگی از دوان بیرون آمدن و به آبادان رفتن برای تحصیل و بعد هم به نجف رفتن. ما همگی بعد از اینکه پدرم آمدن در نهاوند ازدواج کردن و با خاندان وحید بهبهانی که همه از علمای بزرگ بودن، از جمله علامه مجلسی که معمولا میشناسن، تا اینکه آمدن به قم و ما همگی فرزندان ایشون در قم به دنیا آمدیم و در همونجا تحصیلات ابتدایی رو در اونجا داشتیم.
هیچ یادهای پدر از دوان نداشتند و با شما در میان نمیگذاشتند؟
خاطرات خیلی کمی داشتن، چون خب 9 سالگی بیرون آمدن و جالب اینه که با اینکه 50 سال بود که نرفته بودن به دوان، وقتی با هم دیگه میرفتیم از پشت کوههای دوان، اون سوی دوان، ایشون میگفتن که پشت همین کوها دوان هست و تعجب میکردن افرادی که با ما بودن که چجور میشناسن برحال این عرق به وطن. از پشت کوها هم ایشون تشخیص داده بودن، ولی خاطرات زیادی از اونجا ایشون خیلی نداشتن.
به ویژه که پدر در سنین کودکی در واقع از دوان خارج شدند. آقای دکتر رجبی، اشاره‌ای هست در کارنامه کاری شما که پژوهشگر حوزه فلسفه هنر هستید. رشته خاصی از فلسفه هنر مورد توجه شما بود، مد نظرتون بوده؟
ما خصوصا پس از انقلاب لازم بود که بازنگری کنیم در تفکرمون نسبت به هنر، خصوصا اینکه هنر ایران عزیز ما متکی به چه نوع اندیشه ای بود. به همین خاطر دیدیم باید انواع تفکر رو مورد شناسایی قرار بدیم تا جایگاه تفکر اصیل خودمون رو پیدا کنیم. در میان انواع تفکر که دورانی در مبادی فلسفه های غربی میگشتیم و میدیدیم که چندان مناسبتی نداره، هرچند تفکر افلاطونی به هر حال نوعی تفکر شرقی است اما نزدیک هست، ولی باز اینگونه نیست، چرا که واژه هنر در فرهنگ ما که ترکیبی است از هو و نره به معنای انسان کامل و شرط رسیدن به اون هم نیک نفسی دانستن، دیدیم که در طی یک طریق آداب معنوی به دست میاد و اون هم بیشتر با عرفان اسلامی ما میتونیم اون هنر رو مورد شناسایی قرار بدیم. به همین خاطر بیشتر دیگه مطالعاتم رو بر روی عرفان و تفکر عرفانی گذاشتم از بین 4 نهله حکمت و از اون طریق بود که توانستیم مقداری از اون چیزهایی رو که استادان بزرگوار ما در گذشته گفتن، استادان هنر، متوجه بشیم. شاعران، نویسندگان، حتی نقاشان، خوشنویسان، دیدم که اینها رو میشه از طریق عرفان اسلامی مورد شناسایی قرار داد. معلوم شد که هر دوی اینها با هم معانست داره و بعدها شروع کردن به تحقیق درباره مظاهر هنرمون تا جایی که مثلا در رشته ما راجب نقطه در بیسیک نقاش ما با بیسیک غربی که در کتب معمول هست و در دانشگاه درس میدن متفاوت، خط به تبعش همینطور، سطح یعنی شکل، رنگ، همه اینا اساسا یک نگرش دیگری داشته و بی جهت نیست که نقاشی ما ضمن این که با نقاشی های دیگر جهان یک سری اصول مشترک داره، ولی کاملا جدا میشه از اونها و عالم دیگری به خودش اختصاص میده. اینم به خاطر اون نحوه نگرشی بوده که حکمای ما داشتن و نقاشان ما هم از اونها تأثیر می گرفتن. به فرمایش مرحوم پیرنیا، استاد بزرگ معماری ما، ایشون می فرمودن یک واژه بین معماران رایج بود به نام نیهور، که پرسیدم نیهور چه بوده؟ ایشون گفتن که مقابل پرسپکتیو بود، چون تمام هنر غربی رو چه جدید چه قدیم در یک کلام میشه گفت هنر پرسپکتیویت هست، ولی این نیهور به این معنا بود که هنر از دید، یعنی عالم از منظر خداوند. اللهم ارن الاشیا کماهی، خدایا اشیا رو به من بنما آنچه که نزد تو هستن. هنرمندان ما و متفکرین ما این گونه نگاه میکردن به مسائل. خب ما هم از همین زاویه مسائل نظری رو دنبال کردیم و اونچه رو که مبدأ تدریس ما در کلاس‌های خصوصی و دانشگاه‌ها شد از این منظر ادامه پیدا کرد.
اشاره داشتیم آقای دکتر رجبی در دیدار پیشین که هنرستان هنرهای زیبا و بعد البته دانشکده هنرهای زیبا در دهه 30 و 40 و به ویژه 50 نگاه کاملا متفاوتی داشت، یعنی یک نگاه به نقاشی مدرن، مکاتب مدرن نقاشی که در واقع به گونه‌ای تمامی مکاتب پیشین نقاشی از دوران کلاسیک و همینطور رئالیستی رو کنار میگذاره. خروجی هنرستان و به ویژه دانشکده هنرهای زیبا، ما شاهد هستیم که در دهه 40 و 50 هنرمندانی هستند که تمام اونها نگاهشون کاملا نگاه نوین و مدرن هست، همسان و همپا با نقاشی مدرن اروپا. چگونه میشه که آقای دکتر رجبی دوانی ناگهان متفاوت از اون خروجی های این دو در واقع مکتب های هنری بیرون بیان؟ این اتفاق رو حاصل چه میدونید خود جناب عالی؟
توفیقی با داشتیم که استاد بزرگوارمون آقای فرشیان هم اون زمان تدریس میکردن. ما
در هنرستان،
در هنرستان استادان ما همشون به هر حال در اون رشته درسی خودشون آگاه بودن.
بله.
ولی نظام مدرنیته دعوت میکنه به این که ما اون چی رو که حس خودمونه کار کنیم، حتی در دوران آموزش ما از این بابت رنج میبردیم، چرا که ما اومده بودیم چیزی یاد بگیریم. من یادم هست یک بار به یکی از استادان گفتم که اگر حس من باشه خب من چه نیازی به کلاس دارم، و او هم ناراحت شد. گفتم من اومدم اینجا چیزی شما به من یاد بدید، حتی یه چیزایی رو نمیتونم ایجاد کنم، قلم بگیرید دستتون کار کنید مثل استاد فرشیان. خیلی بیشتر ناراحت شد که من قیاس کردم با آقای، چون آقای فرشیان میامدن روی کار دانشجویان وقتی گیر میکردن با چند تا قلم به راحتی کار میکردن و بچه ها یاد میگرفتن که چه کار باید بکنن، و این خیلی مهم بود.
بله.
در واقع مشق از دست استاد یکی از مواریث مهم هنرهای ماقبل مدرن چه در اروپا چه در ایران بود. خب اینها سبب شده بود که ما یک ارادتی به قول عرفا نسبت به نگارگری ایرانی پیدا کنیم، و به همین خاطر ذوق شخصیمونم خب به اون طرف بود یه مقداری، چون در یه خانواده بزرگ شده بودیم با ویژگی هایی که گرایش به طرف اصالت ها در وجودمون بیشتر بود. این شد که بعد از دوره هنرستان با اینکه وارد دانشگاه شدیم دوباره همون مسائل بود، تازه بدون وجود آقای فرشیان با استفاده از وجود ایشون توانستیم که این مسئله رو در خودمون بیشتر کنیم، و بعد هم که با مطالعه و تحقیق که همراه شد و فهمیدیم که اگر چیزی عمیق وجود داشته باشه بازم در هنر اصیل خودمون هست، دیگه اونجا مطالعاتمون بیشتر شد و نگرشمون هم عمیق‌تر شد نسبت به این قضیه.
یعنی آقای دکتر رجبی دوانی هرگز آثاری در مکتب‌های نوین نقاشی مثل امپرسیونیسم که در واقع الفبای نقاشی نوین یا فوویسم یا سورئالیسم، هیچ آثاری رو خلق نکردن در این زمینه بیرون از البته دوران تحصیلات آکادمیک؟
چرا، ما در اون موارد بسیار کار کردیم، چرا که آموزشمون همین بود و باید این مشق‌ها رو به اون صورت انجام می‌دادیم. اما یه خاطره با جالبی اینجا شاید به ذهنم رسید که فرمودید، یادم هست که یک بار به ما گفتن که منظره ای رو برید کار کنید، به قول خودشون با اصطلاح فرانسویش پیزاژ. من که نمیتونستم و تهران رو خیلی نمیشناختم برم جاهای خوش منظر تهران، از طبقه بالای ساختمونی که داشتیم در خیابان انقلاب نزدیک امام حسین علیه السلام، از همونجا من شروع کردم به کشیدن خیابان و ساختمونها. همون موقعش هم جای خیلی تمیزی نبود. وقتی که این رو آوردن و در نمایشگاه گذاشتن، یکی از استادان نگارگر اون زمان آمده بود، وقتی نقاشی ها رو دیده بود، با اینکه خیلی مدرن بود، این شیوه تقریبا کوبیسم بود، گفته بود این نقاشش کیه بیاریدش. وقتی من رو آوردن گفت میدونی که این نقاشی تو به قول اون روز میگفتم مینیاتوره؟ گفتم که مینیاتور نیست، اینجوره اینطور. گفت نه، تو حتما مینیاتور زیاد کار میکنی. گفتم بله علاقه دارم زیاد. اون زمان نفهمیدم این چه گفت، ولی بعدها فهمیدم که اون علاقه من و اینکه گرایشم به اون سو بیشتر بود و توجه میکردم، حتی در اون کارها خودشو نشون داده، در نوع پلانبندی هاش، در نوع رنگ ها اون رو نشون داده. یعنی ما ضمن این که بازم اونجا کار میکردیم، این تأثیرات روی اونها هم بود، ولی انواعش سبک‌ها رو ما کار میکردیم، چرا نه. که جزء درس ما بود.
به هیچ کدام علاقمند نبودید از مکاتب مهم نقاشی نوین؟
علاقه نداشتم، ولی از تجربهش بدم نمیامد، چون به هر حال ما تجربه رو از همون اول دوست داشتیم، به شرطی که به ما درست درس داده میشد. بعضی ها متاسفانه درست درس نمیدادن. بعدها که خودم معلم شدم متوجه شدم، یعنی من الان در کلاس های نگارگری خودم مکتب های غربی رو توجه میدم به بچه ها و بهشون میگم ممیزات اینا چه چیزاییست، که اینها بدونن که چه تحولی پیش آمده در هنر غرب امروز که فعلا بر اکثر کشورهای جهان هم حاکمه، ولی این چیزها رو متأسفانه نمیگفتن و یه چیز سطحی بود و به همین خاطر احساس میکردم چیزی ما از این یاد نمیگیریم. بعد مطالعه میکردیم، مطالعه بصری میکردیم که بتونیم یک تجربه ای کسب کنیم.
بله.
حیات خلوت.
در حیات خلوت آقای دکتر محمد علی رجبی دوانی هستیم، اندیشمند، نویسنده، پژوهشگر، زیبایی شناس، هیئت علمی دانشگاه شاهد، دانشکده هنر، با آموزش در زمینه نگارگری اسلامی. تاریخ هنر بسیاری از خروجی های این دو کانون هنری نقاشان نوگرا و مدرنیست بودند که در مکاتب مختلف و متفاوت غربی، از امپرسیونیسم گرفته تا سورئالیسم و ابستره، تجربه های بسیار داشتند و درخشیدند. چگونه شد آقای دکتر رجبی به مکاتب غرب هیچ گرایشی نداشتن و آثاری خلق نکردن؟ این اتفاق چگونه افتاد؟ آیا تحت تأثیر همونطور که اشاره داشتید استاد محمود فرشچیان بود که راهی متفاوت انتخاب کردید، یا عوامل دیگه؟
به هر حال نظام و سیستم قبل از انقلاب تماما به سوی هنر مدرن گرایش داشت و چه در دوره هنرستان، چه خصوصا در دوره دانشگاه، تماما شیوه ها و سبک های قدیم جدید اروپایی بود. اما توفیقی که داشتیم بود که در دوره هنرستان استاد بزرگوارمون استاد محمود فرشچیان حضور داشت و اینکه ایشون با توانمندی خودشون کار رو به ما یاد میدادن و ما احساس میکردیم که میتوانیم از حضور ایشون در امر پیدایش اثر و هنری استفاده کنیم.
بله.
احساس بیهودگی نمی کردیم و اینکه فقط با حرف ما در واقع سرگرم شده باشیم، و و با تئوری هایی که ما مبادیش هم نمیدونستیم. این از یک سو. از سوی دیگه حقیقتی که در خود همین هنر بود که فطرت های پاک ما بچه هایی که سن سال کمی بودیم جذب میکرد و نمیتونست هنر مدرنی که متعلق به ما نبود و مبتنی بر اصول نفسانی بود، چون معلم ها به ما هم میگفتن شما باید حس خودتون رو کار کنید و ما هم میگفتیم خب این حس رو که داریم، ما اومدیم اینجا درسی بگیریم، چیزی یاد بگیریم. آقای فرشان برعکس این شیوه آموزش میدادن، یعنی ما چیزی از حضورشون یاد میگرفتیم و این برای ما بسیار خوشایند بود. به اضافه اینکه من در یه خانواده روحانی هم بزرگ شده بودم که تعلیمات دینی داشت، این تعلیمات دینی که از جنس همین هنرهای اصیل خودمون بود، اینها هم تأثیر میگذاشت. این بود که با اینکه چه در دوره هنرستان و چه در دوره دانشگاه تماما آموزش های غربی میدیدیم و ما هم بسیارم کار میکردیم و مجبور بودیم همه اینا رو کار کنیم، اما نهایتا این هنر اصیل خودمون بود که این تأثیر رو گذاشت، خصوصا اینکه بعد از انقلاب بالاخص ما مطالعات نسبتا عمیقی هم در زمینه هنر نگارگری ایران و حکمت اون انجام دادیم که دیگه برامون عمیق‌تر شد و با رسیدن به بعضی از چرایی‌ها دیگه با دید وسیع‌تری و ایمان بیشتری نسبت به این هنر رو آوردیم به طرف هنرهای خودمون.
اشاره داشتید آقای دکتر دوانی که در طول تحصیل در هنرستان شما جز راه خانه و هنرستان جای دیگر رو از تهران نمی شناختید و از تفاوت فرهنگی حاکم بر تهران آن هنگام با قم آن هنگام اگر ممکنه اشاره داشته باشید و بعد برسیم به اینکه با این در واقع دلبستگی به هنر و دلبستگی به دنیای نقاشی و پرهیز از در واقع اجتماع از انتخاب همسرتون هم اگر ممکنه با ما صحبت کنید.
من آدم اجتماعی بودم اما باز نه به اندازه برادر بزرگوارمون آقای دکتر محمد رجبی که او دائما انجمنهای رو راه مینداخت، فعالیت‌های زیادی داشت. من به قدر شوق نقاشی در وجودم بود که بیش از بقیه فعالیت‌ها این نقاشی بود که برای من مهم بود. مشغول همین زندگی هنری بودم که یکی از خانم‌های فامیل ما به من گفت که من احتیاج دارم به این که از تجربیات درسی شما استفاده کنم برای کلاس درسم. خب فامیل ما بود، در واقع دختر دایی مادری ما می شد. وقتی که رفتم اونجا برای درس به ایشون، خب درس تبدیل شد به یک موضوعی فوق درس و سبب علاقه‌مندی دو طرفه شد و همین سبب شد که ما تصمیم به ازدواج گرفتیم. ولی خب در اون زمان برادر بزرگ ما رو دیگه دستگیر کرده بود سواک و در زندان بود، ما هم مجبور شدیم حدود 4 سال صبر کنیم تا اخوی بزرگوارم از زندان آزاد شد و بعد از آزاد شدن ایشون ازدواج کردیم و به همین خاطر زودتر از برادر بزرگم ازدواج کردیم و فرزند ما هم فرزند ارشد خانواده پدری ماست که خوشبختانه زندگی هنری ما و زندگی فرهنگی ما با وجود ایشون که خودش فردی فرهنگی بود و هست ادامه پیدا کرد و از این بابت هم خدا رو شکر میکنم.
حیات خلوت.
و کلام پایانی آقای دکتر دوانی.
باید بگم که ما هرچه داریم از پدران و مادران و استادانمون داریم و حرمت این مسیر که حرمت پدران و مادران و استادان و مربیان ما هست باید حفظ کنیم و سعی کنیم که در طریقی که خداوند به ما آموزش داده که همون حرمت پیران نگه داشتنه حرکت کنیم، که گفت به قول شاعر: در شهری که حرمت پیران نشود آن شهر محال است که ویران نشود. ما با این سنت حسنه تاریخمون انشالله بتوانیم کشوری بسازیم که دوباره درش شخصیت‌های بزرگ علمی همچون گذشته پیدا بشه از همین نوجوانانی که امروز در اختیار ما هستن.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
www.radiogoftegu.ir آخرین اخبار روز، تحلیل های خبری، اخبار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی، گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های تولیدی و سینما، مجموعه تصاویر، فایل های صوتی، اطلاعات کامل برنامه ها و جدول پخش آن. سایت رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.